أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم گذشتگان و اموات حقداران امام راحل شهدا مرحوم سید رضی همه کسانی که ما را با معارف امیر المؤمنین آشنا کردند، همه کسانی که در راه اطلاع نام امیر المؤمنین زحمت کشیدند، همه سر سفره کرامت حضرت مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه، امروز 27 جلسه از شرح نامه 53 و البته آخرین جلسه از شرح این نامه مفصل هست. نامه 53 نامه حکومتی امیر المؤمنین است. به جناب مالک اشتر یک دور سیاست و حکومتداری رو تعلیم دادن. خدا توفیق داد در 27 جلسه این نامه بسیار مهم و با ارزش رو محضر شما عرض کردیم. امروز هم انشاءالله جلسه آخر هست. جلسه قبل حضرت فرمود که حاکم باید از اموری بپرهیزد، این کارها را نباید انجام بده. در آخرین بخش فرمود که عصبانیت، کتک زدن دیگران، اعمال قدرت بیجا یکی از اموری است که حاکمان به طور جد باید از او بپرهیزند. ادامه مبحث فرمود والواجب علیک ان تتذکر ما مضا لمن تقدمک من حکومت عادله. این بحث رو خوب توجه کنه، در واقع تتمه است. حضرت میخواد خلاصه بحث گذشته را، این 26 جلسه رو در چند جمله مجددن به مالک یادآوری کنه. مالک والواجب علیک، واجب است بر تو به عنوان یک حاکم، لازم است بر تو. چه چیز؟ ان تتذکر، این که یادآوری کنی، توجه کنی. ما مظال من تقدمک من حکومت عادله، بری توجه کنی، نگاه کنی، بررسی کنی حکومت‌های عادلی که قبل از تو بودند را. بر تو لازم و واجب است بررسی کنی آنچه حکومت‌های عادله گذشته داشتن، او سنت فاضله، یا یک سنت خوب، سنت با ارزشی که در گذشتگان بوده، تو باید او را بیابی، در حکومت خودت به کار ببندی. او اثر ان نبینا صلی الله علیه و آله و سلم، یا این که یک اثری، یک منشی، یک سنتی از پیغمبر اکرم بوده، آنچه را که به تو در این نامه گفتم به اضافه آنچه در سنت گذشتگان بود، آنچه در سنت حکومت‌های صالح بود، آنچه در سیره پیغمبر بود، او فریضت فی کتاب الله، یا اون فرائض و واجباتی که در قرآن کریم هست، همه اینها بر تو واجب است. فتقتدی به ما شاهدت به ما علم نابهی فیها، علاوه بر اینها بر تو لازم است اقتدا کنی، پیروی کنی از اون سنتی که، روشی که من علی داشتم و تو شاهد او بودی. هم از سنت گذشتگان عادل پیروی کن، از سنت‌های خوب پیروی کن، از پیغمبر پیروی کن، از قرآن پیروی کن و از من علی پیروی کن. تو حکومت مرا به چشم دیدی، کیفیت مواجهه من با مردم رو دیدی، کیفیت اداره جنگ را دیدی، کیفیت اقتصاد جامعه رو دیدی. امروز که تو حاکمی باید از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه درس بگیری و مسیر حکومتداری خودت رو روشن کنی. خب در قبل، هر چه قبلا گفتیم، امیرالمؤمنین به صورت جزئی ورود کرد. هر گروهی از مردم چه ویژگی هایی دارن، چه وظایفی دارن، حاکم باید چطور باشه، قاضی باید چطور باشه، اقتصاد چطور باشه، تجارت، همه را جزء به جزء مطرح کردن. به اینجا که رسیدن حضرت فرمود فکر نکن همه حکومت داری همینه که من گفتم. من امهات مطالب رو گفتم، مباحث مهم را اشاره کردم، ولی بالاخره مباحث دیگری هم هست. یکی از اونها نگاه کردن به سنت گذشتگان است. همه تاریخ اینطور نبوده حاکمان ظالمی باشند. گاهی اوقات حاکمان خوبی هم بودند، حاکمان صالحی هم بودند، یا شاید یک حاکم یک کارش خوب بوده. تو باید بری بررسی کنی اون موارد خوب اثرگذار مطابق با دین را از حکومت‌های مختلف بیرون بکشی و بیای در حکومت خودت اجرا کنی. ولو این که من نگفتم، ولی این قانون رو به تو یاد دادم. هر جا قانون خوبی، هر جا کار خوبی هست، یاد بگیر در حکومت خودت اجرا کن. خب پیغمبر خاتم حکومت داشت، برو به حکومت پیغمبر نگاه کن. قرآن مطالب متعددی در باب حکومتداری داره، در باب اخلاق حاکمان داره، در باب مواجهه با مردم داره. اینها رو در جامعه خودت پیاده کن. و من علی ابن ابی طالب هم که 5 سال حکومت کردم، این 5 سال تو کنار من بودی، دیدی کیفیت حکومتداری علی را. تو باید چه از گذشتگانی که شاید حتی دین هم نداشتن ولی یه سنت خوب داشتن، چه از پیغمبر، چه از قرآن، چه از منی که امام هستم، اقتدا کنی، راه و روش درست را بگیری و مطابق با او عمل کنی. انصافا این جمله حضرت یک قانون بسیار مهم است. در حکمت 80 نهج البلاغه حضرت فرمود خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. حکمت را، خوبی را بگیر اگرچه از یک انسان منافق باشد. خوبه که حاکمان، بلکه واجب است، کار از خوبه بالاتره، واجب است حاکمان در جامعه خودشون یه افرادی رو استخدام کنن، بگن شما برو قانون اساسی بقیه کشورها رو بخون، تو برو اون سنت‌های خوبی که در هر کشوری هست پیدا کن، برای ما بیار، ما بررسی کنیم، اگر مخالف با شرع و عرف ما نبود ما هم این قانون رو پیاده کنیم. خیلی خوبه. بعضی از قانون‌ها هستند که آقا پرکاری و تلاش فلان کشور، اصلا شاید کمونیست باشه، ولی یه سنت خوبی در اینها هست. اینها بسیار اهل نظمند، اهل مقرراتن. ما باید بریم مقرراتی بودن اونها رو بفهمیم، بیاریم اینجا قانونش رو وضع کنیم، اجرا کنیم. حضرت فرمود که اسلام این است. اسلام میگوید هر جا خوبی بود یاد بگیر، خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. طرف منافق، از روی نفاق داره خوبی میکنه، ولی تو خوبی رو بگیر. چیکار داری به نفاقش؟ چیکار داری که مسلمان است یا نه؟ اگر این جمله را انصافا حکومت ها پیاده کنن، خیلی از مشکلات حل میشه. آقا فلان کشور که جمعیتش چین با چند ده برابر جمعیت کشور ما، اینها چطور ترافیک رو کنترل کردن؟ این که دیگه قانون نیست که در قرآن بنویسه چطور کنترل کنید. تو باید بری از اون حکومت یاد بگیری، بیای در این جامعه قانونش رو وضع کنی. هرچی هست اونها تونستند، ما هم میتوانیم، بلکه ما مسلمانیم، اعتقاداتی داریم که طبق این اعتقادات رعایت نظم بر ما لازم است، وصیت امیرالمؤمنین، ما این کار را بهتر انجام میدیم. فقط باید استیاد کرد، کشف کرد، قانونش رو وضع کرد و آرام آرام با فرهنگ سازی قوانین خوب رو در جامعه پای ریزی کرد. پس در ادامه فرمود و تجتهد لنفسک فاتباع ما عهدت الیک فی عهدی هذا. آی مالک، بر تو لازم است اجتهاد کنی، تلاش و کوشش کنی، تمام همتت رو به کار ببندی. برای چه؟ برای تبعیت از آنچه که من با تو عهد کردم در این نامه. اگر به نامه 53 میگن عهد نامه مالک اشتر، به خاطر این جمله حضرت فرمود فی عهدی هازا، این نامه عهد نامه من و توست، باید او را رعایت کنی. مالک، بر تو لازم است تبعیت کنی، اتباع داشت داشته باشی، از مفاد این نامه‌ای که برای تو نوشتم. و استوثقت به من الحجت لنفسی علی، من در این عهدنامه، در این نامه 53 دلیلم را بر تو اقامه کردم، حجت را بر تو تمام کردم. دلیل من همین ها بود، حکومتداری اسلامی نامه 53. اگر خلاف کردی من فردا جلوت میستم، چون من حجت، یه وقتی میگفتی نمیدانم، الان که دیگه دانستی، الان حجت بر تو تمام شد. لکی لا تکن لک علتون اند تسرع نفسی که الا هواها، اگر یک روزی نفست سرکشی کرد، نفست رفت به سمت هوا و هوس، قانونی که من برات نوشته بودم رو رها کردی، رفتی چسبیدی به آنچه دلت خواست، در اون حالت هیچ عذری، هیچ علت و دلیلی پیش من نداری، من دیگه تو رو قطعا محکوم میکنم. اگر قبل از نامه 53 بود، بله من میگفتم نمیدانست، ولی نامه 53 در اختیار شماست، خلاف کردی، مخالفت کردی، تو در واقع روبروی من ایستادی و اونجا دیگه هیچ عذری از تو پذیرفته نیست، نه تنها بر مالک اشتر، بلکه نامه 53 حجت را بر تمام مسئولین تمام کرد. مسئولین باید نامه 53 بخونن، باید مطابق او عمل کنن، و اگر عمل نشود پاشون گیره، هیچ حجتی نزد امیر المؤمنین سلام الله علیه ندارن. در کتاب شریف تحف العقول اینجا یک جمله ای داره اضافه بر اون چه در نهج البلاغه است، این همین نامه 53 در تحف العقول هم آمده، بعضی جاها اختلافاتی داره، زیاده هایی داره، یکی از جاها اینجاست. حضرت فرمود، این بخشی که میخونم در نهج البلاغه نیست، دوباره برگردیم به نهج. فرمود فلیس یعصم من السوء ولا یوفق للخیر الا الله جل ثناؤه. مالک بدان هیچ کسی توان دور کردن انسان از سوء، از بدی را ندارد، هیچ کسی نمیتواند انسان را موفق کند به انجام خیر، به انجام کار خوب، الا الله، مگر خدا. خداست که میتواند تو را از شر دفع دور کنه، خداست که میتواند تو را به خیر موفق کنه. رعایت این دستوراتی که بهت گفتم، رعایت نامه 53 تو را از بدی دور میکند، تو را به خوبی ها نزدیک میکند، چون تو داری رضایت الهی را جلب میکنی. نامه 53 اگر عمل بشه رضایت خدا حاصل میشه. خب اگر رضایت خدا حاصل شد، خدا تو را از بدی ها دور میکنه، خدا تو را به خوبی ها نزدیک میکنه، توفیق انجام خوبی ها رو برای تو مهیا میکنه. خب مستحضرید که بارها هم عرض کردیم، بحث توفیق صرفا این نیست که ما بنشینیم یک جای بگیم خدا توفیق بده من کلاس برم، خدا توفیق بده من نماز شب بخوانم. بخش اعظمی از توفیق اراده انسانه، من بخواهم خدا هم توفیق میدهد، من نخواهم خدا میگه خودش نخواستی که اراده نکرد، من هم اجازه نمیده. لذا اون اراده ای که انسان داره در بحث توفیق مهمه. حضرت فرمود علاوه بر این که رعایت میکنی دستورات را، دنبال جلب رضایت خدا هم باش، دنبال توفیق خدا هم باش. اگر توفیق خدا شامل حال تو بشه، مسیر طولانی را در کمترین زمان طی می‌کنی. ولی اگر همش اتکاءت به خودت باشه، به توان خودت باشه، قطعاً و یقیناً یک جاهایی انسان نمیتونه، چون ما خیلی از پشت پرده‌ها رو نمی‌دونیم. ما ظاهر کار رو می‌دونیم، اینکه دشمن چه برنامه‌ای برای ما ریخته، چه سناریویی داره، این رو ما نمی‌دونیم. توفیق الهی است، لطف الهی است که باید شامل حال بشه، ما کاری انجام بدیم که بعداً به ضرر خودمون و جامعهمون تمام نشه. در ادامه همین نسخه تحف العقول فرمود وقد کان مما عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی وصایته. مالک، یکی از اموری که پیغمبر اکرم در وصیتش به من داشت، وقتی که وصیتی نسبت به من داشت، ظاهرا این وصیت همون وصیتی است که قبلتر هم حضرت اشاره کرد بهش، که من میخواستم برم یمن، به پیغمبر گفتم نماز را چگونه بخوانم، پیغمبر به من توصیه کرد. ظاهرا این طوریست، حالا شاید هم وصیت دیگری باشه. یکی از توصیه های مهمی که پیغمبر به من علی ابن ابی طالب داشت این بود، تحزیزن علی الصلاه، پیغمبر مرا تشویق کرد میگو حتما جدی بگیر نماز را و زکات را جدی بگیر. زکات یک معنای اصطلاحی فقهی داره، به معنای اون مالی است که باید در قبال گاوی، گوسفندی، شتری، طلایی، گندمی، جوی داده بشه، به اون میگن زکات، زکات فقهی. ولی یک زکات به معنای گسترده‌تر هم داریم، مال حلال، اون چیزی که انسان باید بدهد تا مالش طیب و طاهر بشه. گاهی خمس است، گاهی زکات است، گاهی انفاق است، همه اینها به عنوان زکات مطرحند. مالک پیغمبر به من گفت بحث نماز را جدی بگیر، عبودیت، بحث مال پاک و حلال را جدی بگیر، و ما ملکت ایمانکم، بحث اطرافیان را جدی بگیر، بدخلقی نکنی، ظلم نکنی به همسایه، به زیردست، به خانواده، اینها نباید مورد ظلم تو واقع بشن. سه تا توصیه به من داشت پیغمبر، من این سه تا توصیه رو به تو دارم، نماز و زکات و رفتار خوب با دیگران. فبذالک اختم لک ما عهدت، من هم با همین سه جمله پیغمبر عهدم را با تو تمام میکنم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این یه تیکه ای که خوندیم در نهج البلاغه نبود. حالا برگردیم دوباره به نامه 53. فرمود و انا اسال الله بسعت رحمته، مالک من از خدا مسئلت می کنم، درخواست می کنم، در حالی که به سعت رحمته، خدای متعال رحمت وسیعی داره، من از خدا درخواست می کنم. کدام خدا؟ یه خدای بخیل؟ یه خدایی که دستش بسته است؟ نه، یه خدایی که رحمتش وسیع گسترده است. و عظیم قدرتهی علی اعطاء کل رغبه، همون خدایی که قدرت بسیار زیادی دارد که چه کند؟ که آرزوها، رغبتها و امیال ما رو بهمون بده. حضرت فخواست دعا کنه، فرمود من از کسی میخواهم که دو تا ویژگی داره، یک رحمت وسیعی دارد، قدرتش میتواند تمام خواسته های ما رو برآورده کنه. داخل پرانتز این نکته رو محضر شما عرض میکنیم، در بحث صحیفه سجادیه به طور مبسوط و مفصل میشه راجع به این نکته‌ای که میخوام عرض کنم حرف زد، مطلب و شاهد مثال آورد. یکی از آداب دعا آن است که انسان قبل از درخواست با خدا مناجات کنه. تو خدای خوبی هستی، تو بخشنده ای، تو کریمی، از تو کریمتر در عالم کجاست؟ از تو بخشنده تر کجاست؟ از تو غفارتر؟ از شروع کن با خدا حرف بزن، خوبی های او رو بگو. همین چیزی که ما در اصطلاحات عادی بهش میگیم چاپلوسی، اگر همین حرف ها رو به یک شخص بزنیم بهش میگن چاپلوسی، خیلی کار مذمومی است. ولی اگر آمدیم همین حرف ها رو در مورد خدا زدیم، اینجا دیگه چاپلوسی نیست، این واقعیت. عالمتر از خدا چه کسی؟ بزرگتر از خدا چه کسی؟ بخشنده تر از خدا چه کسی؟ اکرم الاکرمین است، اجود الاجودین است. شروع کن با خدا این چاپلوسی را داشته باش، بعد دعا کن. در بعضی از دعاهای صحیفه سجادیه امام سجاد شاید یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه داره با خدا اینطور حرف میزنه، اون خط آخر یک دعایی هم مطرح میکنه. خواسته را کی مطرح کرد؟ بعد از همه اینها و بعد از این همه عشق بازی، خدای متعال دیگه دست رد به سینه کسی نمیزنه. این نکته رو داخل پرانتز عرض کردم، حضرت وقتی میخواهد دعا کنه آداب دعا رو رعایت میکنه. انا اسال الله بسعت رحمته و عظیم قدرته علی اعطاء کل رغبه. خب چه چیزی میخواهی از خدا؟ ان یوفقنی و ایاش لما فیه رضا، مالک من از خدا میخواهم که خودم را و تو را موفق کند، توفیق بده، لما فیه رضا، به اون کارهایی، به اون مسیری که رضایت او در اون مسیر است. ما باید دنبال رضایت حق باشیم، نه رضایت خلق، نه رضایت خودمون. اینکه انسان بخواد دنبال رضایت خودش بره، سر از شهوت در میاره. اینکه دنبال رضایت دیگران بره، سر از جهنم در میاره. خب یه عده به تو میگن ظلم کن، بیشتر به ما بده، حق کشی کن، حق خوری کن. نمیشه. رضایت حق ملاک است. بقیه خوششون بیاد، خودم خوشم بیاد، بدم بیاد، اینها ملاک نیست. من دعا میکنم، با آداب هم دعا میکنم، درخواست دارم، 6 تا حضرت درخواست داره. 1 دعای اول برای خودم و برای تو. نکته دومی که اینجا میخوام بگم، در دعا تک خوری نکنید. نگو فقط من شهید بشم، فقط من برنده بشم، فقط من انسان خوبی بشم. همه آدمای خوبی بشن. خدایا توفیق زیارت به همه بده، همه اموات را ببخش و بیامرز، همه مستأجرین رو صاحب خونه کن، همه کسانی که مجردن به زودی زود بختشون رو باز کن. چرا تک خوری؟ فقط من. حضرت میگه مالک من و تو. خدا به من و تو اون مسیری را، اون کاری را عنایت کنه، توفیق بده که رضایت خودش در اون نهفته است. خب حالا حضرت 6 تا دعای به طور واضح، من الاقامت علی العذر الواضح الیه و الی خلقه. من از خدا دعا میکنم رضایتش رو به من بده. آجان رضایت خدا کجاست؟ فرمود اونجایی که کاری کنم که عذر واضحی نزد خدا و نزد خلق داشته باشم. میدونید رضایت خدا کجا پیدا میشه؟ اونجایی که تو بتوانی کاری انجام بدی، خدای متعال بگه آقا درسته، عذر تو پذیرفته است، تو فلان کار رو کردی، وظیفت رو انجام دادی. مردم بگن خدا پدرش رو بیامرزه، وظیفش رو انجام داد تا توانست زحمت کشید. این راه رضایت خداست. اگر خواستیم رضایت خدا رو جلب کنیم، این یک معیار است. معیار آن است که عذر داشته باشیم. به من بگن چرا کم وقت گذاشتی، چرا کم درس خوندی، چرا خوب مطالعه نکردی، هر دلیلی بیارم خودم میدونم دلیلم پذیرفته نیست. ولی یه وقتی میگم خدای من مطالعه کردم به اندازه کافی، هر چی وقت داشتم مطالعه کردم. خدا میگه راست میگه. مردمم میگن بله آقا ما دیدیم منبر رفت، خوب منبر رفت، اومد دانشگاه درس گفت، خوب درس، اون خانم قضا پخت، خوب قضا پخت، وظیفش رو انجام داد. هم خدا راضیست هم مردم. دعای اولی که حضرت می کند انسان کاری کند، وظیفش رو طوری انجام بده خدای متعال و مردم بگن احسنت ماشاءالله، عذر داشته باشه، نه اینکه سرفکنده باشه، هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه. این نکته هم نکته مهمی است. حضرت رضایت خدا را و رضایت مردم رو بغل هم قرار میده. رضایت خدا مهم است، رضایت مردم. البته این مردم قبلا هم گفتیم مردم مؤمنند. اگر مردم مؤمن، مؤمنین، متدینین، دیندارها، نمازخونها، روزگیرها، اینها از این شخصی ناراحت باشن، خب معلوم خدا هم از اون ناراحته. در اکثر اوقات اینطوریست، چون بالاخره این انسان مؤمن حواسش هست قضاوت بیجا نکنه، حواسش هست معیارهای دینداری رو رعایت کنه، ولی با این حال اونقدر بدی از یک نفر دیده که حالت تنفر نسبت به او پیدا کرده، رضایت نداره از او. مردم مؤمن متدین که رضایت نداشته باشن، خب خدا هم طبعا رضایت نداره. دعای دومی که حضرت فرمود، مالک برای خودم و برای تو از خدا میخواهم که مع حسن ثناء فی العباد. ای کاش خدا کند دعا میکنیم که من و تو در مردم یک نام نیکی داشته باشیم، مردم از ما به نیکی یاد کنند. چقدر این جمله جمله قشنگیست. انسان بمیره 30 سال، 100 سال، 200 سال بعد، هم مرحوم سید رضی نزدیک 1000 و اندی سال از دنیا رفته، هر جا اسم اون میاد میگیم سید رضی رضوان الله علیه. کافی بر میداری هر ورقی که میزنی میگی کلینی رضوان الله علیه، سلام الله علیه، صلوات الله علیه، از بس اینها مقام دارن، از بس زحمت کشیدن. ای کاش ما هم اینطور بشیم، ای کاش ما هم برسیم به مقامی که دیگران بعد از سالها اسم ما رو در خاطر داشته باشند، برای ما دعا کنند، برای ما خیرات بدن و ما آبرومند در درگاه خدا باشیم. مع حسن ثناء فی العباد. آدم باید برای این مطلب دعا کنه، این نیازمند دعاست. از خدا بخواهیم که نام نیک از ما به یادگار بمونه. قرآن کریم وقتی که از زبان ابراهیم خلیل صحبت میکنه، حضرت فرمود واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. ابراهیم خلیل با اون عظمت میگه خدایا آیندگان در مورد من حرفهای خوبی بزنن، یادگار خوبی از من در ذهن داشته باشن. کما اینکه این دعای ابراهیم به اجابت رسید. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم همینه دیگه، هر جایی که شما بنشینید نام نیک امیرالمؤمنین است. در خطبه 23 نهج البلاغه حضرت فرمود و لسان و صدق یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یرثه غیره. انسان یک نام نیکی داشته باشه، بعد از خودش از او به نیکی یاد کنند، خیلی بهتر از آن است که میلیون ها و میلیارد ها پول از خودش به یادگار بنداز. اون چه که به یادگار میماند یا مال است یا نام نیکوست. حضرت فرمود دنبال نام باشید. هر کسی پسر شما رو دید، خانه شما رو دید، خدا رحمت کنه فلانی اینجا ساکن بود، خدا پدرتون رو رحمت کنه چه آدم خوبی بود، خدا مادرت رو رحمت کنه چه خانوم خوبی بود، اینطور حرف بزنه. این نام نیک از پولهایی که به ارث میگذاریم خیلی بهتره، اصلا قابل مقایسه نیست. و این هیچ بحث تعارض با ریا هم نیست. انسان میخواهد نامش در بین خوبان به یادگار بمونه. الان یه عده‌ای هستن دنبال شهرتند، دنبال سلبریتی شدنند. خب این ریاست. تو میخوای در چشم مردم محبوب بشی، پولی بگیری، گوش مردم رو ببری. این خوب نیست. اون خوب است که تو اونقدر خوب باش، امام متقین باش، بعد همه مؤمنین به تو بگن ماشاءالله. تو در واقع برای مردم کار نکردی، تو برای خدا کار کردی، ولی خدا محبتت رو، نامت رو بر زبان مردم جاری کرد. درس کردیم این دعای دوم که نام نیک است در مورد امیرالمؤمنین و در مورد مالک قطعا و یقینا به اجابت رسید. نام نیک امیرالمؤمنین شرق تا غرب عالم رو گرفته. یه مقدمه ای داره ابن ابوالحدید معتزلی بر شرح نهج البلاغه، بسیار مقدمه مهمی است. اگرچه حرفهای باطلی هم اونجا داره، ولی اون فضائلی که از امیرالمؤمنین اونجا ذکر میکنه بسیار قابل توجهه. یه وقتی خاطرم هست به طور مبسوط شد یک صفحه دو صفحه از اون متن رو محضر شما در همین کلاس خوندم. اونجا هی میگه ما اقول فی رجلن، من چه بگویم در مورد مردی که چنین و چنان است، یعنی امیرالمؤمنین. یه جملهش اینه، نام نیک یعنی این، و ما اقول فی رجل اقر له اعداؤه و خصومه بالفضل ولم یمکنهم، چه بگویم در مورد اون شخصیت بزرگی که دشمنان درجه یک به فضل او اقرار کردند، چه بگویم در مورد کسی که هیچ کسی نتوانست کتمان کند فضائل او را، چه بگویم در مورد کسی که دوستان از ترس جان فضائل او را نگفتند، دشمنان از بغض فضائل او را نگفتند. 100,000 منبر تأسیس کردند، بالای هر منبری هر خطیبی رفت لعن و سب علی ابن ابی طالب گفت، ولی امروز نام علی مثل خورشید درخشانه، هر جا میرید فضائل علی ذکر میشه، شیعه و سنی هم نداره. این نام نیکیست که خدای متعال از خوبان عالم به جا میگذارد. خدا انشاءالله نصیب همه ما کنه. و سومین دعا فرمود و جمیل الاثر فی البلاد، مالک من برای خودم و برای تو دعا میکنم انشاءالله که آثار خوبی، کارهای خوب و زیبایی از ما در تمام شهرها باقی بماند. انسان باید دنبال کارهای عام المنفعه باشه، اون هم نه در یک منطقه محدود. ما به عنوان حاکمیت باید بتوانیم در هر شهری، در هر منطقه‌ای یک کار نیکی انجام بدیم که برای ما به عنوان باقیات و صالحات بمانه. و تمام نعمه از خدا درخواست میکنم برای خودم و برای تو این که نعمتهاش رو بر ما کامل کنه. به اتمام رسوندن نعمت، تمام کردن نعمت خودش نعمت است. اصل این که خدا نعمت بده این یک نعمت، این که نعمت تمام بشود، نعمت به طور کامل به ما برسه، این خودش نعمت دیگری است که باید دعا کنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 14، همون اوائل حکمتهای نهج البلاغه، فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. اگر بخش اول نعمت به شما رسید شکر را ترک نکنید. چون اگر شاکر نبودید خدا بقیه نعمت رو برمیگردونه. یه بخشی از نعمت رسید، تو خیلی میتونستی رشد کنی، تو خیلی میتونستی عالم باشی، تو خیلی میتونستی توفیقات داشته باشی، خدا توفیق به داد، قدر ندانستی، شاکر نبودی. خدا میگه بسشه، بقیهش رو برگردونید، این لایق نیست. حضرت فرمود خدا یا تمام نعمت را به ما روزی کن. چا پنجمین دعا فرمود و تضعیف الکرامه. تضعیف اینجا به معنای مضاعف شدن، افزایشه. خدا یا کرامتت را بر من و مالک بر همه دوستان اضافه بگردان. تا الان هرچه به ما کرم داشتی، کرم را بر ما بیشتر کن. اگر خدای متعال این کرامت رو به انسان بده، انسان کریم از بسیاری معایب مسون است. این کرامت خدا اگر به انسان برسد، انسان به مقام کریم برسه. این که قرآن کریم فرمود ما بچه های آدم رو کریم خلق کردیم، تو می توانی به این کرامت برسی. اگر خدا کرامت را به انسان لطف کنه و تضعیف الکرامه باشه، روز به روز کرامت رو به ما بده، بسیاری از آفات دیگه از این جامعه رخت برمی بندد. الان کرامت و بزرگواری نیست که انسان دچار خبط و خطا میشه. اگر این کرامت آمد، خیلی از عیوب از بین میره. خود امیرالمؤمنین در حکمت 449 نهج البلاغه فرمود من کرامت علیه نفسه حانت علیه شهوته. آدمی که کرامت بهش ببخشد، خدا کرامت کند و این شخص کریم بشه. انسانی که به کرامت رسید، به شخصیت رسید، گناه را کسر شأن خودش میدونه، دیگه گناه نمی کنه، سمت شهوت نمیره. حالا شما حساب کنید یک جامعه حاکمان به مقام کرامت برسن، مردم به مقام کرامت برسن، اینجا دیگه شهوت معنایی نداره، حق‌خوری معنایی نداره، مدینه فاضله درست میشه. خدایا کرامتت رو بر ما مضاعف کن. و ششمین دعای حضرت اینه و ان تخت ملی و لکه به سعاده و شعاده انا الیه راجعون. مالک برای خودم و برای تو دعا می کنم سعادت را و شهادت را و انا الیه راجعون، ما همه به سمت خدا باز می گردیم. حضرت فرمود که سعادت، ببینید جمله ذکر خاص بعد از عام است. حضرت فرمود سعادت به ما بده. خب این سعادت چیست؟ یکی از مصادیق دان درشت سعادت میشه شهادت. انسانی که به شهادت برسه به مقام سعادت رسیده. اول عام است، خدا سعادت به ما بده. سعادت چیست؟ دان درشت یعنی شهادت. دعا کنید به شهادت برسید که به سعادت برسید. البته سابقا خوندیم متنش رو، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود هر که بر بستر خانش در حال مریضی در بیمارستان هر جایی از دنیا بره، در حالی که خدا رسول و امام را قبول داشته باشه، این به شهادت رسیده. شهید فقط شهید معرکه نیست، هر کسی با عشق خدا و پیامبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت باشه، همه اینها به مقام شهادت رسیدن. و ان یختم لی و لک بالسعاده و الشهاده، خدا ختم کند کار من و کار شما را به سعادت و به شهادت. انا الیه راجعون. حضرت فرمود همه ما به سمت خدا داریم برمیگردیم. حالا یک نفر انسان زرنگی است، به تعبیر مقام معظم رهبری از ساقان فرمودن که شهادت مرگ تاجرانه است، همه میمیرن. حالا یک نفر از این مرگ تاجرانه کاسبی میکنه، به شهادت میرسه، سود میکنه، یک نفر هم فقط میمیره. خیلی فرق از بین اونجایی که انسان تجارت کند و اونجایی که کالا رو از دست بده ضرر کنه. خدا انشالله به همه ما سعادت را و شهادت را ارزانی کنه، این که ما به سوی خدا بدیم در حالی که شهیدیم. باز عرض میکنیم این دعای امیرالمؤمنین هم در مورد خودشون هم در مورد مالک به اجابت رسید. خیلی زود در مورد مالک به اجابت رسید. مالک این نامه را برداشت، داشت به سمت مصر حرکت میکرد. در میانه راه یه نانجیبی با او همراه شد و او رو ترور کرد، به شهادت رسوند. مدتی بعد هم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شهادت رسید و این دعا هم جزء دعاهای مستجابی است که امیرالمؤمنین در مورد خودشون و مالک داشتن. و در پایان این نامه مفصل و پرمضمون فرمود و سلام علی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا والسلام. و در پایان هم سلام و درود می فرستیم بر پیغمبر خاتم، بر اهل بیت طیبین و طاهرینش، یک صلوات کثیری، یک تسلیم فراوانی و والسلام که نامه امیرالمؤمنین در اینجا به پایان میرسه. بسیار سزاوار است، بسیار جا دارد که این نامه را مسئولین بخوانند، خود ما مکرر بخوانیم و به صورت دستبندی شده، به صورت گزیده در ذهن ما باشه، مکرر رجوع کنیم و استفاده کنیم. یک نکته بسیار مهمی که اینجا قابل عرض است، یک نکته مهمی که اینجا باید به استحضار همه شما عزیزان برسه، جریان رابطه جمهوری اسلامی با نامه 53 هست. جمهوری اسلامی بسیار در همین چند در 27 جلسه ای که ما کلاس داشتیم، تقریبا جلسه ای نیست که ما حرف زده باشیم، یه عده از عزیزان بعد پیام میدن که آقا اگر این طوریست پس جریان جامعه امروز ما چیست؟ اگر نامه 53 اصل است و ملاک است، پس ما الان کجاییم؟ در باب تجارت، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، عدالت، همه اینها رو ذکر میکنن. نکته ای که باید محضر شما عزیزان عرض کنیم اینه، نامه 53 نهج البلاغه در واقع اون رابطه‌ای که با جمهوری اسلامی امروز، با فضای امروز داره، بسیار بسیار عمیق است، به خلاف اون چیزی که شاید در نگاه اول به ذهن کسی بیاد که جمهوری اسلامی بسیار فاصله دارد، اصلا دور از این فضاهاست. قطعا این طوری نیست. همراه باشید، من دو سه تا جمله محضر شما عرض می کنم تا بحث کاملا واضح بشه. ببینید، نوعا برای کسانی که این نامه رو می خونن شبهه به وجود میاد که پس ما خیلی عقبیم، ما از قافله دوریم، ولی باز عرض می کنم که تا پایان همراه باشید بحث مشخص بشه. سه چهار تا نکته به صورت تیتروار. یک، همه امور بشری دو ساحت دارن، همه امور بلا استثناء، یک ساحت آرمانی دارن، یک ساحت عملیاتی دارن. همه امور عالم، بعضی از امور آرمانی اند، اهداف اند، اون چیزی که ما میخواهیم به او برسیم، ولی بعضی از امور هستند که عملیاتی اند، چیزی که الان هستیم، چیزی که میخواهیم به او برسیم، و بسیار تفاوت از بین آنچه که میخواهیم برسیم و آنچه که فعلا هستیم. انسان باید هر دو را داشته باشه، یک بخش، بخش آرمان هاست، اهداف، یک بخش اون چیزی که الان هستیم. مثال میزنم برای شما، شما طبابت را توجه کنید، اصلا از بحث حکومت بیایم بیرون. طبابت یک آرمانی دارد، آرمان طبابت اینه همه بیماری های بشر را درمان کنه، این آرمانه. ولی در وادی عمل چیست؟ در وادی عمل آیا به این پزشک، این طبیب میتواند همه بیماری ها رو بشناسد؟ میتواند همه درمان ها را بشناسد؟ میتواند اون پزشکی که الان تو بیمارستانه، اون پرستاری که تو بیمارستانه، در عمل میتواند همه مشکلات رو رفع کنه؟ آرمان چیزیست، ما میخواهیم همه مشکلات جسمی بشر را حل کنیم. خب این آرمان بود، الان به کجا رسیدیم؟ در وادی عمل خیلی هنوز فاصله داریم، فاصله زیاد است تا برسیم به اونجا. حالا شما همین بحث حکومت رو هم اینطوری حساب کنید، ما یک آرمانهایی داریم، این آرمانها بلندن، باید به او برسیم، ولی الان کجای کاریم؟ الان شاید خیلی فاصله داشته باشیم. مهم آن است که ما در مسیر باشیم، مهم آن است که تلاشمون رو بکنیم. به تعبیر علمی اگر بخوام محضر شما عرض کنم، اصطلاحاً میگن ما یک اولیه به حمل ذاتی داریم، یک شایع صناعی. اولیه به حمل ذاتی یعنی آنچه که آرمان هاست، آنچه که اهداف است. شایع صناعی یعنی آنچه که ما فعلا هستیم. یه وقت ما حکومت را از جهت آرمانی بررسی میکنیم، حکومت اسلامی آرمانی حکومتی است که فاسد در او نباشد، اقتصادش کاملا باشد، مرزهای او تأمین بشه، پزشکان او اینطور باشند، روحانیت او اینطور باشه، به افراد معلول و افراد از کار افتاده رسیدگی بشه. این میشه آرمانها. حالا به حمل شایع صناعی ما فعلا میتوانیم به این اهداف برسیم؟ شاید بعضی هاشون رو نتونیم. ملاک و معیار آن است که ما در مسیر باشیم. این بحث اول، این که فرق است بین آرمان و عملیات. نکته دوم، همیشه بنا کردن سخت‌تر از تخریب کردنه. حکومت پیغمبر چرا سخت بود؟ حکومت پیغمبر میخواست جاهلیت را به اسلام تبدیل کنه. حکومت امیرالمؤمنین سختیش کجا بود؟ اونجایی که امیر بیان علی علیه السلام آمد 30 سال جریان، 25 سال جریان خلفا را ابطال کنه. این تخریب کردن حکومت خیلی راحت بود که خلفا انجام دادن. عمده اصلاح است. در مسیر اصلاح باید پله پله حرکت کرد، یواش یواش. شما احکام اسلام رو نگاه کنید. اسلام وقتی که آمد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقط بگید لا اله الا الله تمامه، به فلاح میرسید، به رستگاری میرسید. بعد احکام آمدن. شریعت همینطور نبود که روز اول یه رساله عملیه بدن دست اینهایی که تازه مسلمان شدن، بگن خمس بدید، زکات بدید، شراب نخورید، احکام نکاح اینه، احکام طلاق اینه. این نبود که. تا سالها شراب مجاز بود. پله پله، آرام آرام، یواش یواش، چون بناس اصلاح صورت بگیرد. تخریب راحت. خلیفه اول اومد تمام مسیری که پیغمبر درست کرده بود رو به هم زد. ولی حالا شما میخواید این رو اصلاح کنید. خیلی زحمت داره. خیلی باید با تدبیر یواش یواش کاری کنید که زدگی ایجاد نشه. امیرالمؤمنین، نکته سوم، امیرالمؤمنین در جریان حکومتی که خودشون در این 5 سال داشتند، آیا توانستند به همه نامه 53 عمل کنند؟ مالک هیچ وقت به مصر نرسید، نتوانست، و اگر میرسید یقینا نمیتوانست به همه نامه 53 عمل کنه. امیرالمؤمنین در اولین یا دومین خطبه ای که در زمان حکومتش خون فرمود من با بی‌عدالتی مبارزه میکنم، حتی اگر اون بیت المال شده باشه جهیزیه خانه شما، شده باشه مهریه همسران شما، اون را از شما میگیرم. آیا امیرالمؤمنین توانست همه بیت المال را برگرداند؟ آیا در حکومت امیرالمؤمنین قاضی فاسد نبود؟ آیا در حکومت امیرالمؤمنین کارمند خائن نبود؟ آیا مرزها به طور 100% حفظ شدن؟ خب این امیرالمؤمنین است. بله امیرالمؤمنین است، ولی تفاوت است بین اونجایی که شما میخواهید آرمانها را مطرح کنید و اونجایی که میخوای عملیاتی کار بکنی. وقتی که شما وارد مسیر شدی، دشمن جلوی تو میایسته، جنگ بر علیه تو شکل میگیره، تحریم ها بر علیه تو شکل میگیرن، شما نمیتوانی با آنچه که میخواهی فلفور برسی. زحمت داره، تلاش داره، سالیان طولانی باید بجنگی، با این مشکلات دست و پنجه نرم کنی تا به اون هدف نهایی برسی. نکته چهارمی که عرض میکنیم نکته بسیار مهمی است و آخرین نکته هم هست که اینجا در این نامه عرض میکنیم. حکومت جمهوری اسلامی ارثیه دار 2500 سال حکومت شاهنشاهی است که بدترین پادشاهان به نحوی در این حکومت پهلوی ها بودن، پهلوی اول و پهلوی دوم. جمهوری اسلامی آمد این حکومت را با اون تخریب فرهنگی و اقتصادی تحویل گرفت. 44 سال داره کار میکنه. اگرچه ما در جمهوری اسلامی مسئول خائن داریم، قانون بد داریم، افرادی داریم که پارتی بازی میکنن، افرادی داریم که حق خوری میکنن، افرادی داریم اختلاس میکنن، هیچ کسی منکر اینها نیست، به شدت باید با اینها برخورد کرد. ولی اگر یه مقداری افراد را رها کنیم، ما باشیم و از بالا نگاه کردن کجا بودیم، کجا هستیم، با همه این مشکلاتی که ما 8 سال جنگ برامون تحمیل شد، ما از ابتدا تا الان تحریم بودیم، بزرگان این جامعه رو ترور کردن، کسانی که ایدئولوژی این جامعه رو داشتن تعریف میکردن، فرهنگ این جامعه رو، از اون ور نفوذی ها آمدن. عرض ما اینه، نامه 53 هدف است کسی انتظار نداشته باشه ما هفته اول که حکومت رو دست گرفتیم تمام بشه، نامه 53 عملیاتی شد. به این راحتی نیست که شما یک قاضی فاسد رو مگه میتونی در یک مدت کوتاه شناسایی کنی؟ 4 سال، 5 سال، 10 سال باید زوم کنی روی او تا بتونی خیانت او رو کشف کنی، تا بتونی او رو از سیستم جدا کنی. در یک جمله اگر بخوایم عرض کنیم، ما در برخی موارد تونستیم تا حد قابل قبولی به نامه 53 عمل کنیم، مثل عدالت آموزشی. ما انصافا الان عدالت، شما در دور افتاده ترین روستاها مدرسه است، شما در جاهای دوردست دانشگاه هست، رشته های متنوع هست، اگرچه عدالت به طور کامل برقرار نشده الان تهران با بقیه شهرستان ها، ولی عدالت آموزشی تا حد قابل قبولی اجرا شده. قوانین عادلانه هستند، اصل قوانین عادلانه است. حالا اینکه اجرا می شود یا نه، یه نفر خیانت میکنه یا نه، حرف دیگه. اصل قوانین عادلانه، دموکراسی و مردم سالاری که در این جامعه پیاده شده، این متن نامه 53 حضرت فرمود با مردم، حواست به مردم باشه، امنیتی که هست، سیستم نظامی که ما داریم، سیستم بهداشت و درمان. شما هر جای این کشور که برید دکتر هست، دکتر متخصص هست. حالا ما نرفتیم خارج از کشور، ولی فراوان شنیدیم از کسانی که بیرون از این مملکت هستند، برای یک نوبت دکتر متخصص باید 1 سال کمتر و بیشتر در نوبت بمونی. شما اینجا امروز صبح که نوبت گرفتی، بعد از ظهر متخصص و فوق تخصص هر جای. حالا این که قیمت بالاست یک حرفه، این که داروها گرانن یک حرفه، اصل این که اینجا از جهت مسائل بهداشت و درمان نمره قابل قبولی داره. پس یک بخش اون چیزهایی که ما به طور تقریبی و نسبی به نامه 53 نزدیکیم. در برخی موارد ما هنوز به حد قابل قبولی نرسیدیم. مهمترینش نظام اقتصادی ما، سیستم کارمندی ما. سیستم کارمندی ما معیوبه. کارمند از وقتی که در اداره است استفاده نمی کنه، دیر میاد، زود میره، وقتی که اونجا هست ارباب رجوع راه نمیندازه. این مشکل اداری ماست، باید مدیریت بشه. باید نگاه کنیم، همین بحث امروز، نگاه کنیم به بقیه جوامع، اینها چطور از سیستم کارمندیشون کار میکشه، باید اون سیستم رو پیاده کرد. ما نظارت مستمر و دقیق نداریم، چه بر مسئولین چه بر مدیران. این یک ضعفه. ما از نامه 53 فاصله داریم، به اون حد مقبول اگرچه هست به حد مقبول نرسیدیم. حضور مسئولین در جامعه کمرنگه. ما به اون چیزی که امیرالمؤمنین فرمود هنوز نرسیدیم. و در برخی بخش ها ما با نامه 53 فاصله نجومی داریم، فاصله بسیار زیاد داریم. و شاید مهمترین عنوانش رو بشه بحث پول حلال نامید. ما در بانکداری دچار مشکلیم. بانکداری ما بانکداری ربوی است، بانکداری است که معیوبه. در خلاصه این سه بخشی که عرض کردیم، ما در برخی جاها به حد قابل قبولی رسیدیم اگرچه هنوز راه زیاده. در برخی جاها در مسیریم، راه رو داریم میریم، چشممون به هدفه، ولی عیوب فراوان است. در برخی جاها هم شاید بشه بگیم اصلا حرکت نکردیم. در سیستم بانکداری به طور خاص ما نتونستیم، در این سیستم های خودرو، اینهایی که یک گروه خاصی متولی شدن، انحصار طلبی ها رو ما نتونستیم بشکنیم. خدا به حق امیرالمؤمنین، خدا به برکت نام نامی امیرالمؤمنین، انقلاب اسلامی ما رو از تمام بلایا حفظ کنه. رهبر معظم انقلاب سایه‌شون بر سر ما مستدام بداره. خدا انشالله همه ما رو زنده بداره تا دولت عدل مهدوی رو انشالله ببینیم و از برکاتش استفاده کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.